ساعت 18 اینجا جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران. عصر جمعه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر، همچنان در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه ها. اما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران عرض کنم که در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه‌ای که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم با عنوان تمام قد.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من حنیف قفاری و همکارانم در پخش رادیو تهران با یکی دیگر از برنامه‌های تمام قد در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت یکی از اساتید بزرگوار و ارجمند، صاحب نظر در حوزه روابط بین الملل و زحمت کشان کشور در حوزه اجرایی و تئوریک، جناب استاد دکتر منوچهر محمدی هستیم. عرض سلام و خوش آمد داریم خدمت شما. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و برنامه خودتون تشریف آوردین.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستید که دعوت کردید به این برنامه تمام قد. انشاءالله که تمام قد هم بتوانیم پاسخگوی سوالات شما باشیم.
خواهش میکنم. خب استاد محمدی، از زندگی شخصی خودتون شروع بفرمایین. چه سالی به دنیا اومدین و از دوران شیرین کودکیتون بگیم برای شنوندگان.
من در سال 1318، در 18 بهمن 1318 در یک خانواده پربچه به دنیا اومدم. پدر من ابتدا همسر دیگری داشت که 5 فرزند از اون به جای مونده بودند و بعد با مادر من ازدواج کرد، البته جدا شد از همسر قبلش و من اولین فرزند گروه جدید بودم.
خدا حفظتون کنه.
که مواجه هم شد با مسائل جنگ جهانی دوم و بحران‌های قحطی و گرفتاری‌هایی که در کشور بود. به اصطلاح معروف هست میگن که ما فرزند دوران نون سیاه بودیم.
پس دوران شیرینی نبود.
دوران شیرینی نبود، دوران کمبودی بود، دوران قحطی بود و مشکلات زیادی برای خانواده های مخصوصا طبقات پایین وجود داشت.
بله.
پدر من البته مدرسه نرفته بود، بلکه ملا مکتبی رفته بود.
بله.
و معروف بود به آدم ملا مکتب، ملا حسین.
بله.
و در نتیجه به علت سوادی که داشت و خط خیلی خوبی داشت، در اون دوران در اداره ثبت کرمان ایشون رو استخدام کردن و ما از روستا به کرمان اومدیم.
بله.
و در کرمان زندگی می کردیم و نتیجتاً در این دوره ما از مطالعات ایشون، به خصوص تسلطی که به قرآن داشت،
بله،
و خیلی بهره بردیم و خانواده به طور کلی خانواده مذهبی بودند.
بله.
و به محضی هم که به مرحله به اصطلاح مدرسه رسیدیم، خوشبختانه در اون دوران یک مدرسهی به نام دبستان اسلامی در کرمان ایجاد شده بود که جالب براتون بگم که همین آقای موحدی کرمانی،
بله،
معلم ما بود در اونجا و به اتفاق اخوان ایشون در اونجا تدریس میکردن. و
چه سالی بود آقای دکتر حدودا؟
این سال حدود 1335-36
بله
بود که، ببخشید 1325
25 26
25 26 و در نتیجه با مسائل مذهبی اون دوره کاملا آشنا بودیم و به طور کلی یادمه که در دبستان اسلامی ما درس موسیقی نداشتیم.
بله.
در حالی که در امتحان نهایی میبایست موسیقی رو امتحان بدیم.
چی کار میکردین؟
همونمون صفر گرفتیم. صفر گرفتیم و ولی هممون هم قبول میشدیم به علت این که به حال مدرسه جدی بود در این موضوع.
بله.
و در این حال مواجه شدیم با دوران ملی شدن صنعت نفت.
بله.
که این ملی شدن صنعت نفت من یادم میاد که در کرمان ما یک نواری زده بودن به جلوی سینه‌شون روی کتشون که صنعت نفت باید ملی شود.
بله.
ما که بچه بودیم به هر حال میگفتیم یعنی چی؟ مکتبال دولتی بوده که حال میخواد ملی بشه. ولی همین امر ما رو به سمت سیاست کشوند.
بله.
از همون زمان و اون زمان در کرمان درگیری بود با حزب توده. توده‌ای هایی که
یعنی حزب توده در کرمان هم اون موقع فعال بود.
فعال بود، خیلی شدید هم فعال بود.
بله.
ما هم در حزبی که دکتر بقایی فعال کرده بود به نام حزب زحمتکشان.
بله.
به عنوان نوجوانان اون حزب فعالیت می‌کردیم و حتی گاهی هم از شاه چپنو نباشه که کتککاری هم با توده‌ای ها می‌کردیم. و این دوران تقریبا دوران قبل از کودتای 28 مرداد بود برای ما که بعد از کودتا همچنان ما وارد فعالیت‌های سیاسی بودم، حتی در دوره‌ای که دبیرستان وارد شدم و جالب براتون میگم که در 15 سالگی به علت تظاهرات سیاسی که ما کردیم.
بله.
به زندان افتادم.
این اولین بار در سن 15 سالگی در دوران سالگی. بله. قبل از انقلاب.
و اون تا از ترس پدرم جرأت نمی‌کردم اسم خودم رو بگم.
بله.
و من تا به علت صغر سن بعد از 2 روز آزاد شدیم و این فعالیت ما همچنان ادامه داشت. من تا خانواده ما به علتی که مشکلات مالی داشتن و تعداد بچه ها هم زیاد بودن.
بله.
نمی توانستن ما رو بیش از 9 کلاس مدرسه بفرستن.
بله.
نتیجتاً ما بعد از 9 سال که تموم کردم و البته یادم هستش که 1 سال به علت درگیری های سیاسی زیادی که داشتیم من مردود شدم در سال سوم.
بله.
همون سالی که دستگیر شده بودم.
بله.
و مجبور شدیم رفتیم دانشسرا. دانشسرا اون زمان شبان روزی بود، دانشسرای مقدماتی، و در نتیجه الزاماً وارد رشته معلمی شدم.
بله.
و در این زمان مرحوم پدرم
خدا رحمت کنه
اداره ریاست ثبت رفسنجان رو
بله
به عهده داشت. ما هم الزاماً منتقل شدیم به اونجا و مدت تقریبا 7 سال در رفسنجان من معلم بودم.
بله.
البته عنوانم آموزگاری بود ولی به علت برحال کم و بیش سوادی که بیشتر داشتیم و به علت نداشتن دبیر در دبیرستان ها من تقریبا همه اون دوران رو در دبیرستان تدریس می کردم.
بله.
دروسی هم که می دادم دروس ریاضیات بود، دروس زبان بود.
بله.
و به هر حال جزء شاگردان به اصطلاح درس خون بودیم که توانستیم در اون دوره تا اینکه نهضت امام که در سال 41-42 شروع شد ما هم به از لحاظ سیاسی به نهضت حضرت امام پیوستیم و 2 سال بعدش هم منتقل شدم چون در دانشگاه قبول شده بودم، دانشگاه تهران.
بله.
رشته علوم سیاسی در نتیجه منتقل شدیم به تهران، هم درس می دادم و هم درس می خوندیم.
بله. چه سالی آقای دکتر به لحاظ حالا زندگی شخصیتون چه سالی شما متأهل شدین، چه سالی ازدواج بله. کردیم و
من در سال 38 بله. با دختر خاله‌ام ازدواج کردم.
بله.
یعنی هنوز 21 سال نداشتم و قبل از اون وارد دانشگاه بشن.
تو همون دورانی که رفسنجان تشریف داشتیم.
بله. و خداوند سه فرزند هم قبل از اون که وارد دانشگاه بشن
خداوند
به ما داد و در حقیقت تولد سومین فرزند من مصادف شد با قبولیم در کنکور دانشگاه.
احسنت.
در اون دوره هم دانشگاه، ورود به دانشگاه خیلی سخت.
بله بله.
یعنی از هر 10 نفری یک نفر امکان ورود داشتن.
اونم دانشگاه تهران.
اونم دانشگاه
بله.
تهران. من یادم هست در سالی که من در کنکور شرکت کردم 32,000 نفر داوطلب داشتیم، 3,200 نفر میپذیرفتند.
بله.
و قبولی در دانشگاه خیلی سخت بود.
بله.
و جالب این که در همون سال دو تا از برادرانم هم که دانش آموزان من بودن و دیپلم گرفته بودن، اونا هم قبول شدن.
ماشاءالله.
یکی در دانشکده فنی قبول شد، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
بله.
و یکی هم در دانشکده فنی دانشگاه تبریز.
بله.
و در نتیجه ما کوچ کردیم با مشکلات عظیم مالی به تهران و در یک دو تا اتاق 8 نفر زندگی میکردیم.
بله.
ولی خب به حمد الله خداوند توفیق داد، توانستیم دوره لیسانس رو بگذرونیم. ورود من به مسائل سیاسی خوب از قبل که بود.
بله.
از این زمان به طور فعال و جدی ما در دانشکده حقوق انجمن اسلامی تشکیل دادیم.
بله.
جلسات محرمانه و مخفی داشتیم که از درون اون جلسات میتونم بگم که سازمان مجاهدین خلق از درون اون سازمان به وجود اومد.
بله.
و کسانی که بعداً ملحق شدن و ایده‌ای و حال اغلبشون هم فارغ التحصیلان مدارس اسلامی بودن مثل علوی.
بله بله.
و لذا البته از بنده هم دعوت کردن برای الحاق، ولی من نپذیرفتم.
چرا نپذیرفتین آقای دکتر؟
من بحثم با اینها این بود که میگفتم که ما به عنوان نخبگان نباید اسلحه به دست بگیریم بریم بانک بزنیم.
بله.
بریم کارهایی بکنیم که این کارها کارهای مطلوبی نیست. بلکه ما وظیفه ما آگاهی بخشی.
بله.
و اطلاع دادن و تبلیغ راه امامه.
بله.
نه اینکه ما بیاییم و بریم فلان جا رو منفجر بکنیم، فلان بانک بزنیم، فلان شخص رو ترور بکنیم. چون متاسفانه از همون اولی که خب سازمان منافقین بر اساس، یه مشکل دیگه هم وجود داشت، این بود که ادعی که اینها راه مارکسیسم رو هم به عنوان راه انقلاب انتخاب کرده بودن، اون گروه.
بله.
با ما بودن و تحت تأثیر نوشته های مهندس بازرگان، دکتر صحابی هم بودن، ولذا حالت التقاطی در مکتبشون دیده می شد.
بله.
من همچون رشتم رشته سیاسی بود، خیلی خوب می توانستم.
بله. اینا رو تفکیک کنم،
تفکیک قائل. بله. بشم، درک بکنم. و بنابراین نپذیرفتیم. البته بعدن معلوم شد که خلاص چیزی که ما احساس کردیم خوشبختانه راه درستی بود. و در اون مجموعه خیلی کسانی بودن که بعضی هاشون هم الان هنوز هستن و تعداد زیادیشون الان به عنوان شورای مرکزی منافقین دارن فعالیت میکنن در خارج از کشور، ولی به هر حال ما راهمون رو از اونها جدا کردیم. و این امر یک وقفه ای رو ایجاد شد.
بله.
زیرا که در سال 49 این سازمان مجاهدین خلق رو کشف شد.
بله.
به علت خیانتی که یکی مارکسیسا کرده بود بهشون و در نتیجه وقتی به سابقه اومدن به ما هم رسیدن.
بله.
و مدت ها ما ممنوع الخروج بودیم و بارها می بردن ما رو سیمجیم میکردن توی ساواک تا اینکه
آقای دکتر اگر خودتون صلاح میدونین از اون بازجویی ها هم بفرمایین برای شنوندگان.
بله. بازجویی هایی که میکردن اولا ارتباط ما رو با اون کسانی که در همون جلسات اولیه تفسیر قرآن ما داشتیم میپرسیدن،
بله،
و بعد هم بحثشون راجع به سلطنت بود و مشروطه و اینها.
بله،
البته ما حقیقتش یک کلکی میزنه ها که شما مخالف ضدیت دارید با سلطنت مشروطه. ما میگفتیم نه خیر، ما به هیچ وجه، ما هر کس که علیه سلطنت مشروطه بخواد قیام کنه ما با او مخالفیم.
درست هم میگفتیم، درست هم بله، چون سلطنت مشروطه قیام کرده بود خود محمد رضا پهلوی. بله،
و لذا با این طریق پیش بردیم و بحث ها. الان من خیلی دقیق یادم، فقط همین قسمت یادمه که این سوالاتی که از ما میکردن
به صورت مستمر، یعنی شما رو میبردن
میرفتیم که فلانی میشناسی، فلانی میشناسی، یا کسی رو میشناسی، به این طریق برخورد میشد. منتها خب ما چون ردی از خودمون بر جای نگذاشته بودیم، نتیجتا خیلی ما رو اذیت نکردن.
بله.
من دوره کارشناسی رو یا لیسانس رو در دانشگاه که 4 سال بود، من 3 سال و نیم تموم کردم.
احسنت.
و وقتی که 3 سال و نیم تموم کردم، تصمیم گرفتم که برم وارد صنعت نفت بشم.
بله.
علت شامی بود که ما میدونستیم که صنعت نفت به هر حال گلوگاه مملکت و رگ حیاتی رژیمه.
بله بله.
و لذا من پذیرفتم، رفتم جنوب، مدت تقریبا 6 سال در جنوب بودم و سعیم میکردم خوب منطقه رو بشناسم. تا سال 54 که رژیم آمد اعلام کرد که یا باید عضو حزب رستاخیز بشید،
بله،
و یا اینکه پاسپورتون بگیرید از مملکت برید. من از خدا خواستم، گفتم خب بهار خوبیست.
بله.
و تصمیم گرفتیم. در اون دوره واقعا یه رکودی ایجاد شده بود در مبارزات.
بله.
علت این واقعا فشل شده بودن هم این گروه های پیکار و فدایان. بله. خلق و هم منافقین. و در به اصطلاح آقای شریعت مداری هم که در داخل کشور بود، اون هم یه افتی ایجاد کرد در مبارزات روحانیت.
بله.
و در نتیجه بهترین کار برای ما این بود که بریم خارج از کشور. و من هم با توجه به پسندازی که کرده بودیم در صنعت نفت، تصمیم گرفتم که برم و سال 54 به عنوان ادامه تحصیل.
بله. خب همین نقطه اگر اجازه بدید بحث رو متوقف کنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم و مجددا در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. با ادامه برنامه تمام قد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، پیشکسوت مسائل سیاسی و همچنین یکی از صاحب نظران در عرصه تئوریک هستیم. خب جناب آقای دکتر محمدی، فرمودید که در سال 1354 با توجه به شرایطی که در اون زمان پیش اومد، تصمیم گرفتین کشور رو ترک کنیم و به آمریکا سفر کنید. در خصوص زندگی در خارج از کشور، خب چه صحبتی دارین با شنوندگان؟ اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟
البته من نکته که عرض بکنم، در دورانیم که من شرکت نفت بودم تحصیلاتم رها نکردم.
بله.
بلکه دوره کارشناسی ارشد رو در دانشگاه شهید بهشتی که اون زمان دانشگاه ملی
بود. بله.
در همین رشته علوم سیاسی توانستم با درجه ممتاز قبول بشم و رساله خودم رو راجع به گرایش‌های سیاسی و دیپلماسی در مصر زمان ناصر،
بله، جمال عبدالناصر، بله،
بنویسم. و در نتیجه موقع کشور رو ترک کردن با داشتن مدرک
فوق لیسانس بود
که با رفتم. ابتدا هم در خانواده رو نبردم.
بله.
در اینجا هم خانواده ما شده بودن 5 نفر 6 نفر.
بله.
یعنی 4 یک فرزند دیگری هم ما اضافه شد و خانواده رو در کرمان گذاشتم و امیدی هم نداشتم که بتونم اونها رو ببرم. ولذا مستقیما رفتم در دانشگاه ویسکانسین مدیسون.
بله.
که یکی از دانشگاه‌های به اصطلاح معروف به تاپ 10.
بله.
در کارشناسی در دوره دکترا پذیرفته شدم و یک سال در اونجا بودم. منتها رشته اونجا مطابق میل من نبود، چون من بیشتر رو مطالعات بین الملل و روابط بین الملل می‌خواستم کار بکنم. نتیجتاً در اونجا هم یک مدرک، یک سال مدرک کارشناسی ارشد دیگری گرفتم.
بله.
و درخواست کردم برای دانشگاه کولومبیا در کالورانای جنوبی.
بله.
که اون رشته مطالعات بین الملل داشت.
بله.
و در نتیجه منتقل شدم به اونجا.
اونجا خیلی پذیرشش هم سخت هستش.
خیلی سخته. بله.
بله.
و خوشبختانه یک استاد راهنمایی داشتم که ایرانی الاصل بود، معروف هستش به نام پروفسور اخوی، شاهرخ اخوی.
بله.
که شاید اسمشو شنیده باشید. و خوشبختانه در این زمان توانستم خانواده رو هم بیارم ملحق بکنم به خودم بعد از یک سال دوری از اونها.
بله.
و در نتیجه در کولومبیا با خانواده، یعنی خانواده 6 نفری،
در همان ایالت کارولینای جنوبی،
در همان کارولینای جنوبی. بله. مستقر شدیم. ولی جالبه براتون بگم که با وجود این مشکلات مالی چطوری خدا کمک میکنه. من در موقعی که در شرکت نبودم یک قطعه زمین 200 متری به میزان 8500 تومان.
بله.
در اهواز خریده بودم.
بله.
و رهاش کرده بودیم و دنبالش نبودیم. یک روز وکیلم زنگ زد که فلانی قیمت این زمین رفت بالا. گفتم چقدر رفت بالا؟ گفت 70,000 تومان شد.
یعنی نزدیک 10 برابر.
10 برابر.
بله.
گفتم حالا بز باشه. یه هفته بعد گفت شد 140,000 تومان. گفتم بفروشش. اون زمانم تبدیل دلار به ریال به دلار، خب میدونیم 7 تومن تقریبا بود.
بله.
یعنی با 20,000 دلار ما توانستیم بقیه زندگیمون رو در
خب رو
اداره بکنیم. و البته من کار نمی کردم، چون واقعا همه تلاشم این بود که درسم رو زودتر به اتمام برسونم. منتها همسرم یه مقدار کار می کرد اونجا و نتیجتاً در رشته مطالعات بین الملل شروع کردیم به مطالعه و کار. بچه ها رو هم گذاشتیم همونجا مدرسه.
بله.
هر ستاشون گذاشتیم مدرسه، در حالی یک کلمه انگلیسی نمیدونستن.
بله.
ولی مثل میگم هولشو بدن تو استخر. ما اینا رو هول دادیم.
بله.
ولی جالب توجه براتون بگم که دو تا از بچه هام 4 سال دوره دبیرستان رو 2 ساله تموم کردن.
ماشاءالله. بله.
به طوری که وقتی که من فارغ التحصیل شدم از اون دانشگاه، اونها پذیرفته شدن به عنوان دانشجو.
احسنت.
در اونجا. و در این حال ما فعالیت سیاسی هم داشتیم. در کولومبیا من خودم انجمن اسلامی ایجاد کردم.
بله.
با بقیه دوستان در رالی که کولومبیا کارولینای شمالی بود و در جورجیا اینها ارتباط داشتیم و تنگاتنگ هم ارتباط داشتیم و فعالیت میکردیم.
بله.
و 3 ساله دوره پی اچ دی رو به اتمام رسوندم و در واقع میشه گفت دو ساله تموم کردم و بعد تصمیم گرفتم که رساله‌ام بنویسم. رساله‌ام رو هم موضوعشو از ایران انتخاب کرده بودم، چون سال 52-53 قیمت نفت افزایش پیدا کرد.
بله.
و یک دفعه شاه هم به عنوان عقاب اوپک مطرح شد.
بله.
و خیلی رجز میخوند. من با توجه به بینشی که داشتم گفتم که خب ما شاه رو که میشناسیم، این بدون اجازه امریکا و انگلیس که آب نمیخوره.
بله.
پس حتما باید این افزایش قیمت نفت تحت چراغ سبز خود امریکا و انگلیس باشه و اونها نفعش میبرن.
بله.
نتیجتا از همون ایران تصمیم گرفتم رساله دکترام رو راجع به اوپک و بازی های نفت بنویسم.
بله.
و جالب اینه که ها ثابت کردم در همون رساله، اونم در امریکا، که بیشترین نفع رو امریکا و انگلیس بردن از افزایش قیمت نفت و کم و بیشترین ضرر رو کشورهای اوپک کرده بودن در اون دوران، که البته بحثش خیلی مفصل هست راجع به ریسایکل کردن پترودلارها و نیاز امریکا به فروش تسلیحات.
بله.
و اینکه شاه جاندارم منطقه بشه، منتها پولش خودش از پول نفت بده.
بله.
این مواردی بود که خوشبختانه یک سال توانستم. اون زمان هم مصادف شد با اوج انقلاب در کشور.
بله.
و وقتی که این شرایط پیدا شد در اونجا، من توفیق پیدا کردم برم پاریس در نوفل شاتو خدمت امام برسم.
چه سالی بود دقیقاً؟
دقیقاً همون حدود 3 ماه پیش از پیروزی انقلاب.
بله.
یعنی حدود آبان ماه 57 بود.
بله.
که رفتیم، امام تازه از نجف تشریف آورده بودن و من هم به عنوان نماینده انجمنهای اسلامی.
بله.
بخشی از مثلا شرق امریکا رفتیم و خدمت ایشون رسیدیم و خوب خاطرم هستش که یه خورده با این سید حسین هم درگیر شدم. نمیذاشت، ولی ما ایش میگفتیم اون موقع از امریکا اومدیم باید حتما آقا رو ببینیم. و اولین سوالی که ما کردیم این بود که از طرف دوستان که تکلیف ما چی است، باید برگردیم.
بله.
به کشور یا ادامه تحصیل بدیم. ایشون فرمودن که نه، شما ادامه تحصیل بدید و در این حال تبلیغ بکنید.
بله.
از مظلومیت مردم ایران و جنایات شاه اینها، که خب این یک دستور امریه بود که حضرت امام برای ما صادر کرد و ما ملزم شدیم، با وجودی که واقعا احساسات ما همواره گرایش به این داشت که برگردیم به کشور، ولی بله. مجبور شدم برگردم و
در امریکا
ادامه بدم. تقریبا مرداد ماه 58 من رسالمو دفاع کردم و تصویب شد و دیگه من حتی برای جشن فارغ التحصیل وای نستادم.
سری برگشتن ایران.
برگشتم به ایران و آمدیم که در خدمت انقلاب باشم.
بله. آقای دکتر محمدی، در زمان یادمه، حالا به حال ما توی کتاب‌های تاریخ خوندیم، کتاب‌های تاریخ زمان انقلاب، که در جریان سفر شاه به ایالات متحده آمریکا و دیدارش با جیمی کارتر، اون موقع انجمن‌های اسلامی دانشجوها خب نقش فعالی داشتن و تظاهراتی هم گویا انجام دادن علیه کارتر. اون زمان شما تشریف داشتین اونجا؟
بله، من در امریکا بودم، ولی فاصله ما با تا واشنگتن فاصله زیادی بود.
بله.
ولی از طریق تلویزیون شاهد بودیم درگیری‌هایی که بود بین پلیس و مخالفین. البته اون موقع تنها انجمن اسلامی نبود که حضور داشت، بلکه همه کنفدراسیون و همه مخالفین حضور داشتن و در این حال هم شاه هم یه گروهی